گفته که تلفات درگیری های مسلحانه و شتناک است. این اداره ملل متحد به مناسبت روز جهانی بشردوستانه خواستار پایان دادن به حملات بر غیر نظامیان، امداد رسانان و زیرساخت های مورد نیاز شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. بر اساس گزارش‌ها ایران امروز 8 نفر از جمله 2 افغان را اعدام کرده است. وبسایت هالوش مربوط به سازمان حقوق بشری ایران در اعلامیه گفته که صبح امروز 5 تن در ایران از جمله 2 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. 3 تن دیگر هم در زندان عادل‌آباد در شیراز اعدام شدند. رژیم ایران از آغاز سال جاری به حال حدود 300 نفر را اعدام کرده که از این میان دست کم 30 نفرشان شهروندان افغانستان بودند. ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از رژیم ایران خواسته که روند اعدام ها را متوقف کند. اوکراین 3 پل استراتژیک در منطقه کروسک روسیه را تخریب کرد. کمیته تحقیقات روسیه در کانال تلگرام خود تایید کرده است که پل 3 در رود سیم نیز در نتیجه حمله راکتی نیروهای اوکراینی تخریب شده است. یک روز قبل از این پل دیگر بر روی رود سیم در حمله راکتی اوکراین تخریب شده بود. این 3 پل است که در حملات اوکراین در منطقه کروسک روسیه تخریب شده است. نیروهای اوکراینی گفتند که جلو انتقالات لوجستیکی روسیه را گرفتند. مقامات روسیه اوکراین را به استفاده از موشک علیه خود متهم کردند. مقام‌های روسیه اتهام وارد کردند که اوکراین از راکت‌های کمکی غرب استفاده کرده است. از سوی دیگر روسیه به حملات خود در اوکراین شدت بخشیده و بر اساس گزارش‌های تازه روستای زالزین را در منطقه دونسک تصرف کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اکنون لحظه تعیین کننده برای آتش بس در نوار غزه است. او که دیروز به اسرائیل سفر کرده امروز با اشاره به آخرین فشارهای سیاسی آمریکا برای توافق آتش بس گفت که این تلاش آخرین فرصت برای آزادی گروگانهای اسرائیلی است. با گزارش خبرگزاری رویترز بلینکن این سخنان را امروز پیش از دیدار با اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل در جریان سفرش به تل اویو بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن در میان بیم از حمله احتمالی ایران به اسرائیل تلاش می‌کند که تنش‌ها در منطقه را کاهش دهد. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر سال 2023 این 10 سفر بلینکن به شرق میانه برای رسیدن به یک توافق آتش بس به شمار می‌رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان 5 کشور خطرناک جهان برای کارکنان بشری قرار دارد.
افغانستان برای فعالیت‌های بشردوستانه کمکی یکی از ساحات خطرناک است.
یک منبع در شرکت ترانسپورتی و مسافربری قدرت بس ادعا می‌کند که یکی از افراد طالبان در مسیر شاهراه کابل شمال چشم یکی از رانندگانشان را کور کرده است.
خلاصه که بکره چه صداش دیده و برآمده در بین موتر اینه که با توفنگوار میکنه با قنداغش دریور که روخش طرفش دور میده اما قنداغ یا دوکش بوده یا قنداغ بوده در چشم ازی میخوره.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گزارش داده که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان حداقل 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. شماری از سارنوالان در داخل افغانستان هم میگویند با تهدید جدی روبرواند.
در مجموع تعداد بالای سامانوالا زیاد از در تمام مجرمین که از زندان راه شدن در جستجوی انتقامگیری هستند. سامانوالا تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتونند. من خودم شخصا چند سامانوال در مرگ قرار گرفتیم، دست یک بار امروی چوکو دستم زدن.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داده که احتمال سازماندهی حمله دیگر از افغانستان به مانند حملات 11 سپتامبر وجود دارد. و در مورد چیچک یا آبله ام که به نام آبله میمون مشهور است هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در میان 5 کشور خطرناک جهان برای کارکنان بشری قرار دارد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در پیام منتشر شده به مناسبت روز جهانی بشر دوستانه گفته است با آنکه پس از سال 2021 جنگ در افغانستان پایان یافته، اما مشارکت زنان افغان در امور بشر دوستانه کاهش یافته که سبب ایجاد مشکلات بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما افغانستان را یکی از کشورهای خطرناک برای کارکنان کمک رسان بشردوستانه عنوان کرده، ابراز نگرانی می‌کنند که کارکنان بشری در ساحات کاریشان با مشکلات متعدد روبرو هستند. یونما روز دوشنبه 28 اسد در یک پیام ویدیویی منتشر شده به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که سال 2023 برای کارکنان بشردوستانه خونین بود و ممکن سال 2024 بدتر از آن باشد. اندریکا راتویت، معاون نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در این پیام ویدیویی گفته است:
افغانستان برای فعالیت‌های بشردوستانه کمکی یکی از ساحات خطرناک است. هرچند در سال 2021 جنگ پایان یافت، اما اقدام‌های محدود کننده شرکت زنان را در زندگی عمومی کاهش داده که این امر مشکلات جدید را ایجاد کرده.
او میگوید رهبران جهان اکنون بیشتر از هر زمان دیگر نیاز دارند امنیت کارمندان بشردوستانه را تضمین کنند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا در یک گزارش تازه گفته که طالبان در بخش‌های مختلف بر دختران و زنان افغان محدودیت وضع کردند و مانع راه آنها شدند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر 35,000 کارمند مؤسسه‌های کمک‌رسان در سراسر افغانستان به شمول آموزش، صحت، ماین‌پاکی و مواد خوراکی در بخش‌های مختلف کار می‌کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که تلفات ناشی از جنگ‌های مسلحانه در جهان وحشتناک است. در همین حال برخی از کارکنان بشردوستانه اداره‌های مختلف کمک رسان ملل متحد در افغانستان ادعا می‌کنند که با مشکلات متعدد از سوی مقام‌های طالبان و زورگویان روبرو‌اند. عزت شاه صمیم، کارمند دفتر برنامه جهانی غذا یا WHO در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در سال 2022 از سوی افراد ناشناس هدف قرار گرفته است.
وقتی که بیرون آمدیم برای دریورم به امرای من نبود، موتور که استارت کردیم و رفتیم 200 متر پیش که رفتیم بس یک بم بلاست کرد. نتیسی بم آورده بود با موتور ما چسبانیده بود. بس از این خاطر ما بسیار خمی شدم، یک پای ما چپ طرف نیم قطع شد. اللہ تعالی بس برای ما نشان داد که ما می توانیم که به تو زندگی
یک کارمند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در تورخم به شرط عدم فاش کردن نامش ادعا کرد که هر از گاه با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرو‌اند.
اکنون هم مشکلات وجود دارد. طالبان به این گونه مردم به چشم خوب نمی بیند. دیروز هم در اداره جایزه مردم آمده بودند و گفت معلومات تان را بنویسید، فرم ها را خانه پوری کنید که برای کی کار می کنید.
حامد مسئول یک نهاد کمک کننده داخلی در ولایت بغلان است. او می گوید بیشتر کمک ها به سیلاب زدگان مختص شده، اما ادعا می کند که در توزیع کمک ها بی‌طرفی از سوی مقام های طالبان و زورگویان در نظر گرفتن نمی شود.
در گذشته همچنین مشکلات بود، حال هم اگر در مؤسسه های داخلی باشد یا خارجی برای کمک می روند. اکثریت رهبران و مسئولین امارات تلاش می کنند که در لیست ها اقارب و نزدیکانشان را بگیرند. کمک هایی که آنجا توزیع می شود تحت نظارت آنها است. اگر به خواست آنها بود و مردم می دهند یا نمی دهند. اگر کسی کاری به خواست آنها نکند به مرگ تهدید می
شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و گزارش های ملل متحد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که آنها از کمک های ملل متحد استقبال می کنند و در توزیع کمک ها با آنها همکار هستند. این در حالی است که سازمان ملل متحد از سال 2009 به این سو هم سال 19 اگست را به عنوان روز جهانی بشردوستانه برای قدردانی از کارهای کارکنان بشردوستانه تجلیل می کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک منبع در شرکت ترانسپورتی و مسافربری قدرت بس ادعا می کند که یکی از افراد طالبان در مسیر شاهرای کابل شمال چشم یکی از رانندگانشان را کور کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته است که این حادثه را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کور شد ما خلاص چشم را که فهمیدی؟
اینجا هم سو استفاده یک مجاهد که فهمیده اینه دریوار بیچاره را فهمید چشمش کشید.
زیارتگل راننده شاهراه کابل شمال شرکت ترانسپورتی و مسافربری قدرت بس است. در ویدیوی از او که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که از یک چشم زیارتگل خون جاری است. فردی که این ویدیو را ثبت کرده نیز ادعا می‌کند که مجاهدین طالب این حمله را انجام داده است. یک منبع در شرکت ترانسپورتی و مسافربری قدرت بس که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی این سر را تایید می کند. با بیان منبع این رویداد روز چهارشنبه هفته گذشته 24 اسد در یک از چک پوینت های طالبان در دوشی ولایت بغلان هنگام رخ داد که راننده از موترهای باربری سبقت گرفته و نیروی طالبان در نخست کلینر را لتوکوب کرده و سپس بر راننده حمله کرده است.
وزیر نظر به هیچ راغر داده بدون دیده بارک نبز خانی میگه استاد کنم بره کدم عمله صاحب آمد کلینر را زد. مسافرهای شاهدی میتر. کلینر که زد بازی کلینر واسه پیش از گریخ دیده گفته پایین شد. چند دفعه که تکرار کده پایین شد دریور پایین نشده. مسافرها گفته که چی جورم داره چون اینقدر بلاست تو تاکید میکنید. بلاست که بگه چه سرش دیده و برآمده در بین موتر. اینه که با تفنگوار میکنه با قنداغش دریور که روخش طرفش دور میته اما قنداغ یا دوکش بوده یا قنداغ بوده در چشم از این میخورد. اما چشم اونمو لحظه اما آب چشمش بیا و یادم کور شد.
او مدعی است که پیش از این نیز رانندگانشان از آزار و اذیت‌های چکپوینت های منطقه دوشی شکایت کردند. به بیان منبع چشم زیارتگل آسیب دیده و شفاخانه های محلی در پل خمری به او گفتند که بینایش را از دست داده است. در همین حال برخی از منابع دیگر تازه ادعا می کنند که طالبان زیارتگل را به دلیل این که چرا ویدیوها از او در رسانه‌های اجتماعی نشر شده مورد بازجویی قرار داده است. به گفته این منابع زیارتگل برای دادخواهی به قمندانی مراجعه کرده بود که در آنجا تحت بازجویی قرار گرفته است. برخی از راننده‌های دیگر نیز می‌گویند که در این مسیر پیش از این از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یک راننده در مسیر کابل شمال که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
"یک وقت به خوبی برخورد خوب نمی‌شه. حتی چند شب پیشتر در یک تقاب بغلی میگن مربوط بغلان میشه قطار این موتر سرویز دیگه تقریبا یک ساعت چیز زیادتر کمتر رسود کردن یک کس بالا میشد موتر بسیار آرام و چند بجه حرکت کردی دراو چی کردی چند میل سرعتت بود دیگه یک سوارای بسیار شد مجرد کنی جواب دیم که سرک خراب است مختلف است سرعت یا میگه بس گرد نزن شما دریورا را که اگر 200 مترم زیر زمین یک چاب باشه می شما را گور کنیم هنوز اون دل ما پایه.
او میگوید که از موترهای آنها به بهانه های مختلف پول نیز گرفته می شود. در واکنش به این ادعا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که این حادثه را بررسی خواهند کرد. بدرفتاری طالبان با مردم تازگی ندارد. پیش از این نیز گزارش ها از بازجویی، چک کردن موبایل و بدرفتاری آنان در شهرها و ولایات منتشر شده است. برخی از مخاطبان رادیو آزادی نیز بارها از بدرفتاری نیروهای طالبان در چک پوینت های بازرسی داخل شهرها شکایت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا گزارش داده که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان حداقل 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. از سوی هم شماری از سارنوالان در داخل افغانستان میگویند با تهدید جدی روبروند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا با نشر گزارشی میگوید که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال که 3 تنشان زنان بودند در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مربوط به طالبان به قتل رسیدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده در کنار قرار دادن اسناد در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شماره از سارنوالان در افغانستان به فاکس نیوز گفته که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند و 50 سارنوال و سرنوشت نامعلوم در زندانهای طالبان در قید به سر میبرند. در ادامه آمده که تخمین زده می شود حدود 1000 سارنوال از میان 3800 سارنوال که قبل از اگست 2021 عملا در کار بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 1500 تن دیگرشان در افغانستان گیر ماندند و حدود 500 تن دیگر آنان به کشورهای همسایه فرار کردند که با مشکلات و خطر اخراج روبروند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی رهبرشان پابندند. این در حالی است که در یک فرمان ملاحظه بطلاح آخندزاده رهبر طالبان که در ماه سرطان پارسال نشر شد آمده بود که لوی سارنوالی افغانستان بر ریاست پیگیری و نظارت فرامین و اوامر تغییر یافته و برخی از صلاحیت های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده و تمامی کارکنان خدماتی و سارنوالی های ملکی و نظامی مربوط به لوی سارنوالی سابق بر کنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می شد در سال 1402 قطع می شود. در این حال یک سارنوال در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که او و شمار از هم مسلکانش با تهدید جدی در افغانستان روبروند و چند قبل با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
در مجموع تعداد بالای سارنوال زیاد است و تمام مجرمین که از زندان راه شدند در جستجوی انتقامگیری هستند. سارنوال صاحب ها تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتوانند. من خودم شخصا چند تا مورد حمله قرار گرفتیم، دست یک بار هم روی چاقو دستم زدن، دیگه بیرون برآمده نمیتوانیم. بسیار به ما زندگی مشکل است در کابل.
در عین حال محمد عابد اندرابی یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارنوالان افغانستان در تبید میگوید 36 سارنوال افغان در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و سایر سارنوالان در داخل و خارج از کشور با دشواری ها روبروند. او به رادیو آزادی گفت
آماری که وانش کردند آمار قتل بالاتر از است. در حدود 36 نفر ما گزارش از خانواده ها داریم در 3 سال اخیر از دادستان افغانستان به قتل رسیدند. دادستان شیرت تبید در داخل افغانستان در حالت فری زندگی میکنن، در داخل افغانستان به شکل مخفی زندگی میکنن و در تبعید هم با بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه.
گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر در 3 سال گذشته موارد از قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت جمهوری پیشین به شمول سارنوالان توسط طالبان را در ولایت‌های مختلف افغانستان مستند ساختند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات منطقه. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داده که احتمال سازماندهی حمله دیگر از افغانستان به مانند حملات 11 سپتامبر وجود دارد. از سوی دیگر محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان روز گذشته گفته که به شمول داعش تمام گروه‌های مسلح را شکست خواهند داد و اجازه نمی‌دهند که افغانستان را ناامن بسازند. امید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم نگرانی‌های منطقه‌ای و جهانی درباره وضعیت بشری و امنیتی این کشور پابرجاست. پاکستان همسایه نزدیک افغانستان از جمله کشورهایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان همواره از وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرده است. به تازگی آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که سابقه طولانی کار در افغانستان را دارد گفته که اوضاع در افغانستان به حد متشنج است که ممکن است حمله به مانند حملات 11 سپتامبر 2001 از افغانستان سازماندهی شود. درانی که در نشست سفرا در اسلام آباد سخنرانی کرده و سخنان او از سوی بسیاری از رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون گزارش شده میگوید که جهان افغانستان را فراموش کرده است. با گفته نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در این چکی نیست که افغانستان فراموش شده و این موضوع در نشست سوم دوحه که در ماه جون برگزار شد یاد شد. و افزود که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کافی نیست و سال پیش تنها 1/3 حصه تعهدات به این کشور عملی شد. درانی میگوید اخیراً توجه جهان به جنگ اوکراین و غزه معطوف شده و اولویت‌های بین المللی تغییر کرده است. به گفته وی این موضوع افغانستان را بیش از پیش به عقب می‌برد و این کشور را به شرایط قبل از حمله 11 سپتامبر باز می‌گرداند که زمینه را برای این حمله فراهم کرد. درانی تنها کسی نیست که وضعیت افغانستان را متشنج می‌خواند و می‌گوید که ممکن است حمله به مانند حملات 11 سپتامبر از افغانستان سازماندهی شود. پیش از این نیز بسیاری از مقام‌های پاکستانی وضعیت افغانستان را برای منطقه و جهان خطرناک خوانده و گفته بودند که باید به آن توجه جدی شود، اما خود پاکستان متهم به عدم همکاری واقعی در مبارزه با تروریسم است. پاکستان برای همکاری در امر مبارزه با تروریسم میلیاردها دلار از کمک‌های آمریکا دریافت کرد، اما آمریکا از آن ناراضی است و گفته که پاکستان همکاری صادقانه نکرده است. مقام‌های طالبان تا حال در پاسخ به اظهارات اخیر آصف درانی چیزی نگفتند، اما روز گذشته محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در مراسمی به مناسبت 105مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان گفت که به هر بهای برای تأمین امنیت افغانستان آماده هستند و هیچگاه اجازه نمی‌دهند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه‌های مسلح افغانستان را ناامن سازند. و خطاب به کشورهای همسایه افغانستان گفت:
ما پیام خوبی برای همه کشورهای همسایه داریم. پیام گلایه ای برادری داریم که هرگز سعی نکنید در مرزها در خط فرضی دیورند یا در مناطق دیگر بر ما مشکل ایجاد کنید یا در برابر ما موانع ایجاد کنید. ما در امتداد سرحدات سرک حلقه ای میسازیم، در سرحدات بیزها و پاسگاه ها میسازیم. ما نیروهای من را در سرحدات جابجا میکنیم. این برای شما خطر نیست، بلکه این کار را برای حفاظت از وطن خود میکنیم، برای حفاظت از حریم و عزت خود میکنیم. هرگز نمیتونیم از این موضوع بگذریم. ما به هر قیمت از این کشور محافظت خواهیم کرد.
سرپرست وزارت دفاع طالبان در شرایطی از حفظ امنیت و رفتار خوب با همسایگان صحبت کرد که آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان هشدار داد که حضور داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان افزایش یافته و این تأثیر بدی بر امنیت پاکستان داشته است و ابراز نگرانی کرد که پیامدهای بدتر شدن اوضاع در افغانستان بیش از سایرین بر پاکستان تأثیر خواهد گذاشت، زیرا بر گفته او بسیاری از افغانها بار دیگر به این کشور مهاجرت خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
پس از آن که بیماری چیچک یا آبله ام که قبلاً به نام آبله میمون هم یاد می شد در بخش شرقی جمهوری کانگو دیده شد، سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و سایر نقاط آفریقا اعلام کرد. این که چیچک یا آبله ام چیست، چگونه سرایت می کند و درمان آن چیست، در گزارش از فرشته نگاه می شنویم.
شیوع بیماری چیچک یا آبله ام یا امپاکس پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در اتحادیه افریقا گزارش داد که این بیماری حداقل در 13 کشور آفریقایی شناسایی شده است. با گفته این مرکز در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی موارد ابتلا به بیماری 160% و مرگ میر ناشی از آن 19% افزایش یافته. بیماری چیچک یا آبله ام چیست؟ این بیماری ویروسی که پیش ازی به نام آبله میمون شناخته می شد در سال 1958 میلادی و پس از شیوع بیماری های شبیه آبله در میمون ها شناسایی شد و تا مدت ها موارد آن در انسان ها تنها در افراد در افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده بود که با حیوانات آلوده تماس نزدیک داشتند. این یک بیماری عفونی و شدید انصاری است که از یک فرد به فرد یا افراد دیگر انتقال می‌یابد. علائم بیماری چیست؟ تب، سردردی، درد عضلات، درد کمر، التهاب‌های پوستی، از جمله پیدا شدن آبله‌ها در صورت و سایر قسمت‌های بدن از علائم بیماری خوانده شدند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله، در این مورد بر رادیو آزادی میگوید:
کسانی که مصاب دچار یا گرفتار بیماری امپاکس میشن یا بلی مایمون میشن، اینا از تب شاکی میباشن، دوم سردردی، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم میتونه که نزد از اینها لرزه و خستگی و رش های جلدی یا مدناگکایی که به اصلاح عامیانه ما میگیم اونا نزدشان دیده شود، که رش ها یا ایدانگک ها میتونه از قسمت صورت شروع و به کف دست ها و همچنان به پاها انتقال کند.
بیماری آبلیم چگونه گسترش میابد؟ در 2022 میلادی برای نخستین بار تایید شد که بیماری ویروسی آبلیم از طریق روابط جنسی هم منتقل شده میتواند و شیویان در بیش از 70 کشور جهان که بیش از آن موارد بیماری در آنها گزارش نشده بود تایید شده بود. دکتر عمری در این مورد گفت:
این ویروس میتونه که از طریقه های زل به انسان ها انتقال کند. اول تماس با اشخاص و حیوانات منتن که اونا مصاب آبلیب و میمون باشن یا امپاکس باشن و اشخاص سالم امراض رو تماس میگیرن، میتونه که نزد اشخاص سالم این بیماری خطرناک انتقال کند. دوم را انتقالش که هست تماس با مو سطو یا جاهایی که اونا با مو ویروس منتن باشن، میتونه که از امو ساحه یا از امو جایی که ملوث است از انسانها انتقال کند. سوم هم کسانی که مصاب از این بیماری آبلی مایمون یا مانکی پاکس یا ام پاکس می باشن، میتونه که بشخاب این ویروس را از طریق قطرات هوایی تنفسی و میتونه که مثلا سلفه کردن یا عطسه زدن به اشخاص سالم و به نوها انتقال کند. و همچنان سیوم را انتقالش میتونه که از طریق پوست یا زخم، یعنی که در وجود خود یا در بدن خود یک جای وغزه شده باشه از ما یا زخم باشه، میتونه از اون طریق هم این ویروس نزد ما خدا نخواسته انتقال کند. و میتونه چهارم هم که از خانم به شوهر که یکی یا شوهر به خانم که یکی از جانبین مصاب باشه، میتونه که این ویروس آبلی مایمون یا هم امپاکس یا هم چیچک شادی انتقال کنه.
همچنان ویروس چیچک یا آبلیم از طریق تماس با اشیا، پارچه ها و سطوی که پس از استفاده از سوی فرد مبتلا ضد عفونی نشدند هم به دیگران انتقال می‌یابد. این شامل لباس، رخت خواب و جان پاک و روی پاک ها می شود. چه زمانی یک فرد می تواند بیماری چیچک یا آبلیم را منتقل کند؟ بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، یک فرد مبتلا از زمان علائم بیماری به بدن او ظاهر می شود تا زمانی که ضایعات پوستی به طور کامل بهبود یابد و یک لایه پوست تازه روی آن تشکیل شود، می تواند که ناقل ویروس باشد. در وبسایت این مرکز نوشته شده که برخی از افراد ممکن ویروس چیچک یا آبلیم را از یک تا چهار روز پیش از ظاهر شدن علائم به دیگران انتقال دهند. آیا ای بیماری درمان دارد؟ هنوز واکسین تایید شده برای درمان آبلیم وجود ندارد، اما تحقیقات در این مورد جریان دارد. راه‌های پیشگیری از ابتلا به ای بیماری چی است؟ دکتر فریدالله عمری در این مورد میگوید:
اول واکسین مختص وجود ندارد، خب میتونه بعضی واکسین‌های دیگر کمک کننده باشه، مانند واکسین اسمال پاکس. دوم باید بسیار کوشش کنیم که کسانی که مصاب هستند یا گرفتار از این بیماری امپاکس یا مشکوک به بیماری آبلی مایمون هستند، که از اونا باید دست دادن و روبوسی کردن و بغل کشی باید نکنیم، از اونا باید فاصله بگیریم. سوم زمان کسانی که مشکوک میشن به بیماری آبلی مایمون، اونا باید در خانه قرنطین شوند تا بازو که تداوی از اونا به شکل کامل خاتمه نیافته اونا باید از قرنطین نبرن. چهارم هم همی کسا باید هم که مصاب بیماری آبلی مایمون هستن، اینا باید از ماسک استفاده کنن و لوازم شخصی از اینا باید جدا باشد.
در حال حاضر به گفته مرکز پیشگیری از بیماری های افریقا، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای بیش از 14500 مورد ابتلا به بیماری چیچک یا آبله ام و بیش از 450 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده. بیش از 90% موارد بیماری در کنگو ثبت شده. پس از آن پاکستان هم خبر داد که ویروس بیماری آبله ام یا چیچک را در 3 نفر شناسایی کرده که به گفته وزارت صحت این کشور از امارات متحده عربی به پاکستان سفر کردند. پیش از این سویدن هم از شناسایی 1 مورد ای بیماری در فرد خبر داد که به گفته مقام های این کشور در افریقا به این بیماری مبتلا شده بود. با ثبت بیماری امپاکس یا آبله ام در برخی از کشورها، چین برای جلوگیری از شیوع این مرض کنترل های مرزی اش را تجدید بخشید. مقام های چینی گفتند که برای مدت 6 ماه همه مسافران که علائم تب، سردردی، درد عضلات را تجربه می کنند باید در انگام ورود به این کشور وضعیتشان را گزارش دهند.